او می گذرد. صدای جمهوری اسلامی ایران و برنامه مشاهیر ما مفاخر جهانی را تقدیم حضورتان میکنیم. در ادامه باز هم از آیت الله جوادی آملی صحبت میکنیم. آیت الله جوادی آملی علاوه بر تحصیل و تدریس علوم دینی و فلسفه اسلامی، فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی را نیز در کارنامه پربرکت خود دارد. استاد که حدود 13 سال محضر امام خمینی رحمت الله علیه را درک کرده و از اندیشه ها و خلق و خوی او الهام گرفته بود، از فعالان مبارزه با رژیم شاه در دوران پیش از انقلاب اسلامی ایران محسوب می شود. او با ترویج افکار مترقی امام خمینی رحمت الله علیه جامعه را به سوی آزادی خواهی و انقلاب سوق می داد و از همین رو چند بار در دوران دیکتاتوری رژیم پهلوی از تبلیغ و سخنرانی منع شد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال 1979، آیت الله جوادی با حکمی از سوی امام خمینی رحمت الله علیه در مسند قضاوت قرار گرفت. او همچنین به عضویت شورای عالی قضایی، یعنی بالاترین مرجع قضایی ایران در آن زمان، درآمد و تهیه پیشنویس لوایح قضایی را بر عهده گرفت. ایشان در دور اول و دوم مجلس خبرگان رهبری که مسئولیت انتخاب و نظارت بر کار رهبری را بر عهده دارد، از سوی مردم استان مازندران به نمایندگی آن مجلس برگزیده شدند. آیت الله جوادی علاوه بر سمت‌های حکومتی، پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، سفرهای تبلیغی خارجی متعددی به کشورهای آمریکا، ایتالیا، فرانسه، انگلستان، آلمان، سوئیس، اتریش، شوروی سابق، سوریه و لبنان داشت. مهمترین سفر خارجی وی به مسکو در سال 1367 هجری خورشیدی بود. آیت الله جوادی آملی در این سفر پیام مهم امام خمینی رحمت الله علیه به میخائیل گورباچوف، آخرین رهبر اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی سابق، مبنی بر زوال قریب الوقوع کمونیسم را ارائه و تبیین کرد. یکی دیگر از سفرهای مهم این عالم مجاهد، سفر به نیویورک در سال 1379 خورشیدی برای ارائه پیام رهبری جمهوری اسلامی ایران، آیت الله خامنه ای به نشست هزاره ادیان و سخنرانی در آن بود. اکنون ایشان امام جمعه شهر مقدس قوم است. ویژگی های علمی استاد جوادی بر علمای حاضر پوشیده نیست. آزاداندیشی، جامع نگری علمی، سعی صدر و خضوع علمی ایشان مثال زدنیست. این عالم فرزانه با احاطه بر علوم گوناگون اسلامی از یک سونگری پرهیز می کند و با نگاه جامع به نقد و ارزیابی و تحلیل علمی درباره مسائل مختلف می پردازد. سعی صدر علمی استاد باعث شده است تا پرسش های مختلف و دیدگاه های گوناگون را پاسخگو باشد و اشکالات و شبهات مطرح شده درباره معارف و احکام قرآنی را با تأمل و اخلاق نیکو رفع کند. اکنون آیت الله جوادی آمولی ضمن ادامه تدریس تفسیر قرآن کریم و خارج فقه به عنوان یک مرجع دینی و علمی به مشکلات و مسائل مسلمانان رسیدگی می کند. از بزرگترین شاخصه های پژوهشی و آموزشی علامه جوادی روشمندی ایشان است. وی به ویژه در تفسیر قرآن خود با نام تسنیم بدون دخالت دادن ذوق و سلیقه خیش یا دیگران به معارف محکم اسلامی و اصول پایه‌ای شناخت قرآن پایبند مانده است. آیت الله جوادی به نیازهای علمی و همچنین سطح فهم و اندیشه مخاطب توجه خاصی دارد. این خصوصیت باعث شده است تا ایشان در کتابهایش مسائل و مفاهیم را به خوبی تبیین کند. آیت الله جوادی آمولی در آثار گوناگون علمی خود هم به طرح و نقد آرای دانشمندان پیشین پرداخته و هم دیدگاه‌های معاصران را سنجیده است. عفت قلم و نزاکت در نوشتار از ویژگی های بارز ایشان است و به همین دلیل همواره از نقد تند و طعن‌آمیز و گزنده پرهیز می نماید و نقدهایش همراه با ادب، انصاف و لطافت در تعبیر است. برخورداری از اخلاق متعالی و کریمانه علمی که به نمونه های از آنها اشاره شد، علامه آمولی را در جایگاه یکی از استادان کم نظیر جهان اسلام قرار داده است. از آیت الله جوادی آمولی تا کنون بیش از 90 عنوان کتاب در قالب حدود 130 جلد چاپ و منتشر شده است که برخی از آنها عبارتند از تسنیم که درباره تفسیر قرآن کریم است در 23 جلد که این اثر ادامه دارد و نهایتاً به 80 جلد میرسد. اثر دیگر ایشان زن در آینه جلال و جمال نام دارد. رحیق مختوم در فلسفه و ولایت فقیه یکی دیگر از آثار ایشان است. ولایت، عدالت و فقاهت یکی دیگر از مهمترین آثار استاد آیت الله جوادی آمولی است. خوبان شنونده، و پایان برنامه امروز مشاهیر ما مفاخر جهانی رسیدیم. امیدوار هستم که مورد پسندتان قرار گرفته باشد. در برنامه آینده با نظرات و دیدگاه‌های علمی استاد جوادی آمولی آشنا می‌شویم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان باشد.
ساعت 4 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یک و یک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. رهبر معظم انقلاب اسلامی تلاوت قرآن را هنر مقدس خواندند و تاکید کردند باید هدف اصلی از این کار بسیار با ارزش، انتقال معنا و پیام قرآن به آحاد مردم و جامعه و زمین سازی برای تدبر در قرآن باشد. حضرت آیت الله العظمی خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی روز سه شنبه در محفل انس با قرآن همزمان با اولین روز از ماه مبارک رمضان با ابراز خرسندی از تعداد بالای قاریان جوان صحیح خان و خوش خان رشد فزاینده قاریان جوان را از نعمتهای بزرگ انقلاب اسلامی برشمردند. ایشان افسودند قرآن یک هنر الهی و خدایی است و مهمترین وظیفه قاری قرآن انتقال معانی و تصویرسازی های قرآن در موضوعات مختلف به ذهن مستمعین است. بنابراین قاریان قرآن مصداق مبلغین رسالت های الهی هستند و خود را نیز باید با شرایط یک مبلغ رسالت های الهی تطبیق دهند. حضرت آیت الله العظمی خامنه ای با بیان چند توصیه تخصصی به قاریان قرآن بر لزوم گسترش و تکثیر حلقات و جلسات قرآنی در مساجد و منازل تأکید کردند و گفتند در جلسات قرآنی باید به ترجمه و تفسیر قرآن نیز توجه ویژه شود تا زمینه ارتقای سطح معارف دینی جامعه به وجود آید. رهبر معظم انقلاب اسلامی با اشاره به پخش تصاویری از باریکه غزه و تلاوت قرآن به وسیله نوجوانان در غزه افسودند قله استقامتی در غزه نتیجه فهم قرآن و عمل به آن است. حضرت آیت الله العظمی خامنه ای شرایط غزه را از دو بعد در اوج توصیف کردند و افسودند امروز در غزه از یک طرف اوج جنایت و وحشیگری و ظلم است و از طرف دیگر اوج ایستادگی و استقامت نیز مشاهده می شود. ایشان جنایت های کم سابقه در غزه همچون کشتن کودکان و نوجوانان از طریق گرسنگی و تشنگی را مفتضح کننده تمدن غرب خواندند و تاکید کردند. برغم آنکه صهیونیست‌ها از انواع سلاح‌ها و کمک‌های آمریکا و غرب برخوردار هستند، اما با صبر بی‌نظیر مردم غزه و ایستادگی رزمندگان مقاومت تاکنون دشمن هیچ غلطی نتوانسته بکند و حدود 90% امکانات و توانایی‌های مقاومت محفوظ است. رهبر معظم انقلاب اسلامی با بیان اینکه مقاومت بینی صهیونیست‌ها را به خاک خواهد مالید، کمک به مردم غزه را تکلیف دینی دنیای اسلام برشمردند و گفتند هر گونه کمک به دشمن صهیونیستی حرام قطعی و جنایت واقعی است و متاسفانه برخی دولت‌ها و کشورهای اسلامی این کار را انجام می‌دهند، اما روزی پشیمان خواهند شد و سزای این خیانت را خواهند دید.
آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان را از رادیو دری بشنوید.
منابع رسمی حکومت طالبان از دیدار عبیدالله نظامانی سفیر پاکستان در افغانستان با ملا محمد شیرین آخوند والی طالبان در قندهار خبر می دهند. این منابع می گویند ملا شیرین آخوند در دیدار با عبیدالله نظامانی ضمن تبریک نتیجه انتخابات اخیر پاکستان بر تقویت روابط دو جانبه میان دو کشور تاکید کرده است. گزارش داریم از همکارم عزیز زاهد از جنوب افغانستان.
منابع رسمی بالاخره رسماً سفر سفیر پاکستان از کابل به قندهار را تایید کرد و مسئولین محلی در قندهار گفتند که سفیر پاکستان در افغانستان در سفر به ولایت قندهار با والی قدرتمند قندهار دیدار کرده است. منابع رسمی حکومت طالبان میگن که عبیدالله نظامانی سفیر پاکستان در افغانستان در سفر به قندهار با ملا محمد شیرین آخوند والی قندهار دیدار داشته. ملا شیرین از افراد نزدیک به شیخ هیبت الله خونزاده رهبر طالبان و از والیان قدرتمند در حکومت طالبان شمرده می شود. منابع رسمی حکومت طالبان می گویند که ملا شیرین در دیدار با عبیدالله نظامانی نتیجه انتخابات اخیر پاکستان را به او تبریک گفته است و به حکومت پاکستان هم تبریک گفته و گفته شده است که والی قندهار در این دیدار درباره تقویت روابط دو جانبه هم با سفیر پاکستان گفتگوی داشته است. بر اساس این گزارش ها آقای نظامانی پس از سفر به قندهار به پاکستان می رود و گفته است که این نتایج صحبت هایش با والی قندهار را با وزیر خارجه و مقامات جدید پاکستانی گزارش می دهد. والی قندهار از سفیر پاکستان خواسته است که کشورهای افغانستان و پاکستان مشترکات خیلی زیاد دارد و بعد از اعلام نتایج در پاکستان باید حکومت جدید در آن کشور بر اساس پالیسی ها منافع دو کشور و پروگرام هایی که دو کشور دارد باید پروگرام ها را با آن وفق و تطبیق دهد. همچنین سفیر پاکستان هم در این دیدار گفته است که تمامی مسائل مطرح شده و صحبت شده در دیدارش با والی قندهار را با وزیر خارجه پاکستان شریک می کند. گزارش ها می رساند که در این و منابع رسمی می گویند که در این دیدار در مورد برخی از موضوعات مهم دیگر هم بحث و تبادل نظر شده، اما مسئولین و منابع رسمی حکومتی در قندهار و کابل در مورد این مسائل و موضوعات مهم دیگر اشاره نکرده است. هنوز این هم مشخص نیست که آیا سفیر پاکستان در افغانستان با رهبر طالبان هم در قندهار دیدار داشته است یا خیر، ولی تا هنوز دیدارش تایید نشده است. شاید بعد از مدت طولانی نخستین سفیر یک کشور خارجی در افغانستان است که به قندهار سفر میکند، خصوصا سفیر پاکستان که پاکستان در حالت گذار یک از مرحله پیچیده در ماهای گذشته بود که بالاخره حکومت جدید در آن کشور بر سر اقتدار آمد و امیدها بر این هستند که شاید بعد از آمدن حکومت جدید در پاکستان روابط کابل و اسلام آباد به یک مسیر جدید تغییر جهت شود.
جوزف بورل مسئول سیاست روابط خارجی اتحادیه اروپا میگوید که وضعیت زنان در افغانستان زیر سلطه طالبان در سطح جهان بی‌سابق است و باید بر این گروه فشار آورده شود. بورل این سخنان را روز گذشته در نشست همکاری سازمان ملل و اتحادیه اروپا در شورای امنیت این سازمان بیان کرده است. و گفت در افغانستان وضعیت بشر دوستانه، اقتصادی، سیاسی و حقوق بشری نگران کننده است. بورل تصریح کرد که زنان و دختران عملاً از همه ابعاد زندگی حذف شدند و این وضعیت در سطح جهان بی سابقه و غیر قابل تحمل است. این مقام اتحادیه اروپا خاطر نشان کرد نباید افغانستان را فراموش کنیم، جایی که آپارتاید جنسیتی جریان دارد. بورل در این نشست همچنان از تعامل سازمان ملل با طالبان پشتیبانی کرد و در عین حال خواستار وارد کردن فشار به این گروه شد. وی تأکید کرد ما باید برای اجرای قطعنامه 2721 شورای امنیت سازمان ملل و روند تعامل با رهبری این سازمان مشارکت داشته باشیم و فشار بیاوریم. گفتن است که طالبان پس از سلطه دوباره بر افغانستان، زنان و دختران افغانستان را از حقوق اولیه‌شان از جمله حق آموزش و کار محروم کردند. سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان با اشاره به گسترش تعاملات با سایر کشورها اعلام کرد هیئت حاکمه افغانستان 38 سفارت و نمایندگی فعال در سایر کشورها دارد. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در مراسمی با عنوان آموزش بهتر مسائل دینی با تاکید به برقراری روابط خوب با کشورها گفت در حال حاضر 38 سفارت و نمایندگی هیئت حاکمه افغانستان در کشورهای گوناگون فعال است. وی در این مراسم از تمامی کشورهای جهان نیز خواست تا راه تعامل را با هیئت حاکمه افغانستان در پیش بگیرند. خب شنوندگان گرامی، به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان جهانی سپاس. بدرود و خداوند یار و نگهدار.
نسیمی می آید
خوش عطر و بو.
نشستم هوا تو نفس می کشم، یه چند وقتی حال من بهتره، دارم راه می افتم ببینم تهش منو این هوا تا کجا می بره.
در این ماه زیبا من هم دعوتم،
تو هم دعوتی،
همگی دعوتیم
بر سر سفره رحمت الهی.
ماه رمضان قطعه ای از بهشت است که خدا در جهنم سوزان دنیای مادی ما این قطعه بهشتی را وارد می کند و به ما فرصت می دهد که خودمون را بر سر سفره الهی در این ماه وارد بهشت کنیم.
الهی که حال دلتان خوب و روز و روزگار بر وفق مرادتان باشد. تشکر که با ما همراه هستید. اینجا رادیو دریست.
شب به صورتت نگاه کردم و دیدم روی تو، موی تو، اون خم ابروی تو برد حواسم. یه شب به صورتت نگاه کردم و دیدم خال تو، چال تو، پیشونی ماه تو، همینو میخواستم. ماه منی و مال من اینجوری صدا کن، عشقم منو نگاه کن، عشقم چشماتو به چشمام نزن، ای سل منو دیوونه ی این حالا عبا کن، عشقم ماه منی و مال من اینجوری صدا کن، عشقم منو نگاه کن جونم، چشماتو چشمم نزن، هی ظلمن و دیبونه ی این حالا با کن
می‌کنیم از همه شما دوستان عزیز و ارجمند که با نشرات نیمروزی رادیو دری با ما همراه هستی. تکرار برنامه از تهران تا کابل آماده پخش است که تقدیمتان میشه. امید که با این برنامه همراه باشید.
در مورد افغانستان دولتی فراگیر اونجا باید شکل بگیره.
ایران و افغانستان با داشتن حدود 900 کیلومتر مرز مشترک،
از طرف اداره ملی غذا و دارو افغانستان کارکنان اداره ما به خاطر ترنینگ های کوتاه مدت و طویل مدت ایران اینها را انشاءالله میپذیره.
نشان دادن همدلی و همبستگی و دوستی بین هنرمندان ایران و افغانستان برگزار شد.
از تهران
تا کابل.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من لیلا اسلامزاده به همراه همکارانم با برنامه این هفته از تهران تا کابل در خدمت شما هستیم. در این برنامه به استقبال مردم افغانستان از مشارکت شرکت‌های ایرانی در نمایشگاه صنعتی و کشاورزی کابل، امضای سند همکاری‌های مشترک حمل و نقل بین المللی جاده‌ای بین ایران و افغانستان، نشست بررسی مشکلات مهاجرین افغانستانی در مشهد و برخی موضوعات دیگر می‌پردازیم. مشارکت شرکت‌های ایرانی در بخش‌های صنعت، معدن و کشاورزی نمایشگاه کابل پایتخت افغانستان با استقبال مردم این کشور روبرو شد. بسیاری از شرکت‌های ایرانی حاضر در نمایشگاه کابل تفاهم نامه و قرارداد همکاری با طرف‌های افغانستانی امضا کردند. جمهوری اسلامی ایران همواره اعلام کرده است ظرفیت‌ها و توانایی‌های خود را در عرصه‌های اقتصادی و بازسازی زیربناهای افغانستان در اختیار افغانستان قرار می‌دهد و مقامات افغانستان نیز همواره بر استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی ایران تأکید کردند. سند همکاری‌های مشترک حمل و نقل بین المللی جاده‌ای بین جمهوری اسلامی ایران و افغانستان امضا شد. جواد هدایتی مدیر کل دفتر ترانزیت و حمل و نقل بین المللی سازمان راهداری ایران در مراسم امضای این سند در دیدار با سرپرست وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان در مورد مفاد توافقات حاصله گفتگو کرد. وی بر اراده جمهوری اسلامی ایران به افزایش مناسبات اقتصادی دو کشور، تقویت کریدورهای ترانزیتی و اهمیت تکمیل راه‌های هرات مزار شریف به منظور سهولت دسترسی به کشورهای آسیای میانه برای سایر کشورهای منطقه تاکید کرد. هدایتی همچنین با استقبال از تصمیم حکومت طالبان در خصوص استفاده از ظرفیت بندر چابهار از آمادگی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای دولت جمهوری اسلامی ایران در همکاری و تسهیل ترانزیت کالاها برای تجار افغانستان در قالب زنجیره خدمات لوجستیکی در پسکرانه بندر چابهار و پایانه‌های مرزی مشترک خبر داد. در تماس با شیراقا حبیبی، کارشناس اقتصادی و فعال حوزه حمل و نقل و ترانزیت بین ایران و افغانستان، از وی در مورد اهمیت همکاری‌ها در عرصه حمل و نقل بین دو کشور و وضعیت این حوزه در شرایط حاضر پرسیدیم.
یکی از حوزه‌های بسیار مهم اقتصادی بین ایران و افغانستان حوزه حمل و نقل و ترانزیت هست که جابره حفظ و توسعه از بسیار زیاد هست. ما در بحث بندر چابهار اقدامات عملی بین دو کشور جمهوری اسلامی ایران و امارات اسلامی افغانستان میبینیم. در بحث بندر عباس و مرزهای دوغارون، میلک و مایرود هم مرزهایی که مبادلات حمل و نقل و تریلی های حامل کالاها در بخش واردات و صادرات داره انجام میگیره. اما این روند واقعا برای ما فعالان اقتصادی افغانستانی و ایرانی قابل قبول نیست، گرچه که باید از زحمت‌های و تلاش‌های بعضی از دوستا که وضعیت بدر تبدیل به یک وضعیت بهتری کردن، اما خدمت شما عرض کنم که میتونه شرایط از این هم خوبتر بشه. انتظار ما اینه که این حوزه‌ای که درآمدزای دو طرف داره، این حوزه میتونه از این بیشتر وسعت بگیره. ما انتظار و درخواست ما از این از مقامات عالی رتبه اقتصادی و وزارت ترانسپورت و وزارت راه و ترابری جمهوری اسلامی ایران که با توجه به ظرفیت‌های بسیار زیادی که در این بحث وجود داره، علی خصوص فرصت‌های زیادی که با بدی جمهوری اسلامی ایران جدیداً درست شده در بحث از این که مبادلات ما با پاکستان یک مقدار بر تقریبا خراب شده و بیشتر حمل و نقل تجار افغانستان و بخش اقتصادی افغانستان از روی ایران تقریبا تجار و فعالین اقتصادی افغانستان کشور ایران انتخاب کردن. بالاخره آمادگی ها هم برای انتقال از این بارا باشه و در این زمان او قراردادهایی که و تفاهم‌نامه هایی که روی کاغذ امضا میشه به صورت عملی و اجرایی به اجرا در بیایید.
گمرک دوغارون خراسان رضوی ایران در جوار خاک افغانستان و گمرک اسلام قلعه هرات افغانستان در جوار خاک ایران از گمرک های پر رفت و آمد بین دو کشور همسایه هستند که روزانه هزاران مسافر در آنها تردد میکنند و تعداد زیادی از کامیون های باری در دو طرف مرز در رفت و آمد هستند. دعوت میکنم اظهارات همکارم فیض احمد محمدی رو بشنوید در این زمینه از هرات.
مرز زمینی اسلام قلعه روزانه شاهد عبور و مرور بیش از 2500 تن هست. شمار زیادی از اتباع افغانستان که از ولایت هرات و سایر ولایات افغانستان قصد سفر و عزیمت به جمهوری اسلامی ایران دارند سعی میکنند که از همین مرز عبور بکنند و همچنان شمار از اتباع افغانستان که در ایران بودند یا به گونه مسافرتی یا مقیم بودند دوباره برمیگردند مجبور هستند که از همین مرز اسلام قلعه وارد کشور بشن. اینجا ازدحام بیش از حد صورت میگیره و همین ازدحام هم برای نیروهای مرزی افغانستان و هم برای نیروهای سرحدی جمهوری اسلامی ایران همواره مشکل آفرین بوده. گاهی وقتها سوء تفاهماتی در همین مرزها به وجود میآید که باعث و منجر به درگیری‌های فیزیکی هم در بین مسافرین، رانندگان و نیروهای سرحدی افغانستان و ایران هم شده. مسئولان مرزی در اسلام قلعه گفتند که خب تلاش دارن تا اینکه همان دوستی، برادری و محبتی که در بین هر دو کشور وجود داره در اینجا خود آشکار بسازه و صحنه واقعی را از برادری و دوستی در بین دو ملت اینجا به منظر ظهور بگذاره. به هر حال موترهای باربری و مسافربری در حال تردد هستند. موترها که حامل مسافرین هستند نیز مسافرانی که در دو سوی مرز پیاده میکنند پس به حالت عادی برمیگردن به مقاصد خودشان و مسافران از طریق گمرک‌های مرزی ورود و خروج ویزاهایشان میگیرند و به کشور جمهوری اسلامی ایران یا سفر میکنند یا به افغانستان برمیگردند.
معاون وزارت زراعت، آبیاری و مالداری حکومت طالبان با مسئول بخش اقتصادی سفارت ایران در کابل دیدار کرد و خواستار استفاده از تجربیات ایران در این عرصه ها شد. صدر اعظم عثمانی در دیدار با غلامرضا نجاری گفت جمهوری اسلامی ایران متخصصین زیاد و تجارب فراوان در بخش زراعت دارد. کشورهای متضرر ناشی از تولید و کشت خشخاش در افغانستان می توانند با کشاورزان افغانستان همکاری کنند و کشت جایگزین را ترویج دهند. بر اساس اطلاعیه منتشر شده توسط وزارت زراعت، آبیاری و مالداری افغانستان، نجاری در این دیدار با تاکید بر همکاری دو جانبه خاطر نشان کرد ایران اولین کشوری بود که از منع کشت خشخاش در افغانستان استقبال کرد و به همکاری در این زمینه ادامه خواهد داد. این دیدار به منظور ایجاد هماهنگی برای سفر هیئتی از ایران به سرپرستی کاظم خاوازی، معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی ایران به افغانستان انجام شد. این هیئت سپس وارد کابل شد و هدف سفر پیگیری مصوبات ششمین کمیسیون مشترک ایران و افغانستان در حوزه‌های کشاورزی و تجارت عنوان شده است. در آخرین نشست مسئولان ایران و حکومت طالبان 5 سند همکاری اقتصادی با عناوین سند یادداشت تفاهم اجلاس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی، صورت جلسه نشست کمیته مشترک همکاری های حمل و نقل بین المللی جاده‌ای، سند یادداشت تفاهم همکاری سازمان هواپیمایی کشوری ایران و طرف افغانستان، سند همکاری میان ذوب‌آهن اصفهان و طرف افغان و سند همکاری مناطق آزاد میان دو کشور امضا شد. شما شنوندگان گرامی برنامه از تهران تا کابل را میشنوید از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. سومین جلسه از سلسله نشست‌های گفتگو محور با مهاجران افغانستانی پیشتر در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد. این نشست با حضور نخبگانی از کشور ایران و تعدادی از نخبگان مهاجر افغانستانی با همکاری مرکز مطالعات آسیای مرکزی و اداره کل اتباع و مهاجرین استان خراسان رضوی در تالار شهید رجایی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد. بررسی مشکلات و چالش‌های مهاجرین در ایران و ارائه راه حل برای مشکلات آنان از اهداف برگزاری این نشست بود. محورهای اصلی نشست را مسائل اجتماعی و فرهنگی اتباع افغانستانی مقیم خراسان رضوی، مشکلات اقتصادی معیشتی و ناامنی‌های اجتماعی اقتصادی سیاسی و فرهنگی آنان تشکیل می‌دهد. دکتر محمد هاشم عصمت اللهی، استاد سابق دانشگاه کابل که در این نشست حضور داشت، در گفتگو با ما درباره هدف از برگزاری آن چنین گفت:
یک ابتکار جالب علمی و پژوهشی از طرف 5 نهاد جمهوری اسلامی ایران، اداره حدبا، سازمان مهاجرت، دانشگاه فردوسی، مرکز مطالعات شرق شناسی و دانشکده ادبیات و علوم بشری و علوم انسانی دانشگاه فردوسی، با حضور اساتید محترم دانشگاه، با حضور نخبگان افغانی از رشته‌های مختلف جلسه داشتیم در اینجا و آسیب شناسی شد مشکلات مهاجرین و هم اساتید ایرانی صحبت کردن هم اساتید افغانی. بالاخره راهکارها ارائه شد و قرار شد که همچو جلسات تداوم داشته باشم و مشکل مهاجرین به صورت علمی و اکادمیک و پیشنهادها و راه حل‌های خوبه قول دادم که پیگیری شو این جلسات. قطعا این اقدام روی کرده نوست در رابطه با مهاجرین، مخصوصا مهاجرین، آغاز خوب است و قطعا پیامدهای نیکی همراه خود خواهد داشت.
دکتر علی یوسفی، استاد دانشگاه فردوسی مشهد و دبیر نشست هم گفت: در این نشست مشکلات و چالش‌های مربوط به اتباع افغانستانی مقیم استان خراسان رضوی در قالب 3 گزارش سیاستی، تقسیم بندی و نظرات و راه حل‌های کارشناسان و نخبگان ایرانی و افغانستانی درباره هر یک از این محورها جمع‌بندی شده که برای سازمان ملی مهاجرت ارسال می‌شود.
این سلسله نشست گفتگو محور با مهاجران نخبه افغانستانی تدارک دیده شده بین مرکز مطالعات آسیای مرکزی در دانشگاه فردوسی مشهد و اداره کل اتباع و امور مهاجرین خارجی استانداری خراسان رضوی. 3 تا محور برای 3 جلسه یا 3 نشست پیش بینی شده. محور اولش مسائل اجتماعی و فرهنگی اتباع افغانستانی مقیم خراسان هست و اینکه چه راهکارهایی برای اون وجود داره. نشست دومش که برگزار شد تمرکزش صرفا رو مشکلات اقتصادی و معیشتی باز اتباع خارجی یا افغانستانی مقیم خراسان و راهکارهای مواجهه با اونها، و نشست سومش که برگزار شد ناامنی‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی اتباع، اینکه اتباع افغانستانی مقیم خراسان با چه ناامنی‌ها و نگرانی‌هایی در زندگی روزمره‌شون روبرو هستند و این نگرانی ها ریشش در کجاست و چه راه حلی برای کاهش ناامنی ها و نگرانی های اتباع وجود داره. هم از نخبگان اتباع دعوت شده در هر موضوعی، اون نخبگان دانشگاهی و مجربی که قابل شناسایی بودن ازشون دعوت شده، و هم از نخبگان دانشگاهی، اساتید و محققین این حوزه ها دعوت شده، جمعی از نخبگان ایرانی و نخبگان افغانستانی راجع به مشکلات اتباع افغانستانی در این 3 محوری که اشاره کردم صورت گرفته. این جلسات جمع‌بندی شده یک گزارش سیاستی، یعنی اینکه اول این مشکلات دقیقاً چی هستن، به اون ترتیبی که در این جلسات به میان آمده بحثش و دربارش صحبت شده، یه تصویر روشنی بر اساس گفتگوها از مشکلات در این 3 محور احساس شده، در هر گزارشی جداگانه بهش پرداخته شده که حاصل جمع کل گفتگوها و نوشته هایی است که نخبگان اتباع خارجی و ایرانی راجع به موضوع به دبیر نشست ارائه دادن. تهیه شده رو راحل هاش، باز به همین ترتیب انواع راحل های دستبندی از راحل ها و راهبرد هایی که میشه بر اساس اون مشکلات رو کاهش داد، چه راحل هایی که به دست جمهوری اسلامی حاکمیت انجام میگیره، چه راحل های مردمی و مردم نهادی که توسط خود اتباع باید برخی از این مشکلات مرتفع بشه. اینها در 3 تا گزارش جداگانه تهیه شده در اختیار اداره کل امور اتباع خارجی در استانداری قرار گرفته و اونها برای سازمان ملی مهاجرت که در جریان باشد که اتباع منتخب افغانستانی در این سه حوزه یعنی مسائل اجتماعی، فرهنگی، مشکلات اقتصادی، معیشتی و انواع امنی‌هاشون چیا هست و چه راهکارهایی رو در واقع صاحب نظران در این زمینه پیشنهاد دادن. اینها در قالب سه گزارش صلاحاً سیاستی تهیه شده و در اختیار ادارات و سازمان‌های زیرفت قرار گرفته.
معاون مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری البرز در نشستی با جمعی از نخبگان و دانشجویان اتباع خارجی بر لزوم هماهنگی‌های لازم تاکید کرد. با گزارش روابط عمومی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری البرز، نشست مشترک معاون مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری این استان و تعدادی از دانشجویان و نخبگان اتباع افغانستانی ساکن در آن به منظور هماندیشی و بررسی مشکلات و بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان برگزار شد. در این جلسه دانشجویان برخی از مشکلات اتباع خارجی استان البرز و موضوعات مختلفی همچون فرهنگی، ورزشی، اجتماعی و پزشکی را مطرح کردند. معاون مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری ضمن طرح پیشنهاداتی برای رشد و پیشرفت اتباع خارجی ساکن در البرز مطالبی را در خصوص حل مشکلات آنان مطرح کرد. نخبگان و دانشجویان اتباع افغانستانی هم ضمن قدردانی از خدمات ارائه شده و جامعه هدف و بحث و تبادل نظر در این زمینه پرداختند. دانشجوی افغانستانی دانشگاه پیام نور مشهد رتبه اول مسابقات قرآن دانشجویان دانشگاه پیام نور ایران را کسب کرد. 27مین جشنواره قرآن و عطرت دانشجویان دانشگاه پیام نور ایران با هدف اعتلاء دانش، ایمان، اخلاق و بصیرت دینی دانشجویان و توسعه فضای معنوی و قرآنی و تدبر و عمل و آن آموزه‌ها در تاریخ 15 تا 17 ماه حوت به میزبانی ولایت فارس و در شهر شیراز برگزار شد. در این جشنواره محسن شجاعی دانشجوی افغانستانی دانشگاه پیام نور مشهد رتبه اول در بخش قرائت تحقیق میلاد عظیمی از ولایت فارس مقام دوم و محمد رضا نمازی از گیلان مقام سوم را کسب کردند. دبیر 27مین جشنواره قرآن و عطرت دانشگاه پیام نور در این خصوص گفت بیش از 7000 دانشجو از سراسر ایران در این جشنواره شرکت کردند که پس از رقابت در مرحله کشوری 50 نفر برگزیده شدند. محمدی افزود این دانشجویان با مدت 3 روز در رشته‌های مختلف با یکدیگر رقابت کردند که مهمترین آن رشته‌های نهج البلاغه، قرائت قرآن کریم، حفظ و رشته‌های هنری بود. والی ولایت هرات افغانستان در سفری به منطقه روزنک از روند پیشرفت کار خط آهن خاف هرات بازدید کرد. شیخ نور احمد اسلامجار در این سفر با مسئولین خط آهن خاف هرات در ایستگاه روزنک دیدار و از پیشرفت کار باقی مانده آن اطمینان حاصل کرد. مسئولین خط آهن در این دیدار گفتند که روند کار خط آهن خاف هرات به صورت شبانه روزی جریان دارد و کار ساخت گمرک در ایستگاه روزنک نیز تکمیل شده است. گفتنی است که با بهره برداری کامل از خط آهن خاف هرات مصارف انتقال مسافران و کالاهای تجارتی تا 50% کاهش خواهد یافت. شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته از تهران تا کابل رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری به آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید. صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک نیز به نشانی اینترنتی @radiodarimashhad فعال است. شماره پیامک ما در ایران 3826 و در افغانستان 0794-71-71-44 است که از این طریق می توانید با ما و همکاران ما در ارتباط باشید. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند قادر متعال می سپاریم. خدا نگهدار.
تشکر میکنیم از اینکه با ما همراه هستید. برنامه جهان رنگ را تقدیم شما عزیزان میکنیم.
بیدل، نگفتنیست حدیث جهان رنگ.
جهان
رنگ. گلچینی از غزلیات بیدل. خاکستری نماند ز ما تا هوا برد، دیگر کسی چه سرفز تاراج ما برد. نقش مراد مفت حریفی که از این بساط چون شعله رنگ بازد و داغ وفا برد. آسوده جبهه‌ای که در این معبد هوس چون شام سجده بر اثر نقش پا برد. آخر به درد و داغ گره گشت پیکرم، صد گوی عشق یک مژه چوگان کجا برد. سیل بنای موج همان زندگی بس است، بگذار تا غبار من آب بقا برد. زین خاکدان دگر چه برد ناتوان عشق، خود را مگر هلال با پشت دوتا برد. محروم دامن تو غبار نیاز من، صد صبح چاک سینه به دوش هوا برد. چشمی که از غبار دلش نیست عبرتی، یا رب که التجا به در توتیا برد. حسن قبول جلوه کمین بهانه است، کو دل که جای آینه دست دعا برد. کو قاصدی که در شکن دام انتظار پیغامی از تو آرد و ما را زما برد. هر کس به دیر و کعبه دلیلش بضاعتی است، بیدل به جز دلی که ندارد کجا برد.
به نام خدا. عرض سلام خدمت دوستان عزیز شنونده. نقش مراد مفت حریفی که از این بساط چون شعله رنگ بازد و داغ وفا برد. یک نکته قابل توجه در اینجا مفت هست و مفت کسی بودن یعنی ارزانی اون شخص بودن، یا به تعبیری که ما در محاوره به کار میبریم میگیم نوش جانش. نقش مراد مفت حریف یعنی نوش جان و حریفی که از این بساط چکار بکنه، مثل شعله رنگ ببازه و داغ وفا از او بمانه. چون شعله وقتی میسوزه بر روی او جایی که شعله سوخته آتش روشن کردیم، یک لکه سیاهی میمانه که داغ او شعله تلقی میشه. و بیدل داغی که بر اثر وفا و عشق در دل آدم ایجاد میشه به داغی که در اثر شعله ایجاد شده تشبیه میکنه. میگه شعله رنگ خودش رو میبازه، یعنی خودش از بین میره و در این حال یک داغ وفا میبره. حالا یک نکته قابل توجه هم در اینجا هست و او این هست که رنگ بازد به معنی رنگ ببازه یا رنگش بپره یا از بین بره، منتها در این حال باختن این با حریف و بساط و نقش ارتباط داره، یعنی از اصطلاحات بازی هست. مثلا بازی نرد که میگفتن چه نقشی آورده شخص، میبینیم میگه که حریفی که از این بساط رنگ ببازه، یعنی به جای چیزی دیگری که آدم میبازه در صحنه بازی رنگ ببازه. میدل در جاهای دیگه هم استفاده از همین رنگ باختن را داره به این معنی که به معنی باختن هم هست. مثلا میگه که چو گل سرمایه دیگر ندارم، رنگ میبازم. یعنی سرمایه‌ای که برای بازی در اینجا گذاشته گل، رنگ او هست. یک بیت دیگر هم هست که یکی از تعبیرهای نسبتاً محاوره‌ای در او به کار رفته. زاهد ز صبحه نعل یقینت در آتش است، در کعبه راه دیر گرفتی خدا برد. نعل کسی در آتش بودن به معنی آرامش نداشتن هست، یعنی انگار مثل نعل اسبی که در حال سوختن باشه و اسب به خاطر رهایی از این سوختن در حال دویدن باشه. نعل در آتش داشتن کنایه بوده در شعر فارسی به معنی عجله و شتاب داشتن. و میگه که نعل یقین تو در آتش از این صبحه، میگه که تو عملا با این تسبیح انداختن به ریا میگرایی و به جای این که به کعبه روان بشی راه دیر پیش میگیری، که دیر محل معبد بت پرستان یا آتش پرستان بوده. و این تعبیر خدا برد هم جالبه. خدا برد تقریبا مثل این عبارتی است که میگیم که مثلا خدا روزی تو رو جای دیگه حواله بکنه، یا خیر پیش، خدا تو رو ببره به این مسیر. یک نوع طعنه یا کنایه هست در واقع. زاهد ز صبحه نعل یقینت در آتش است، در کعبه راه دیر گرفتی خدا برد. هر کس به دیر و کعبه دلیلش بضاعتی است، بی دل به جز دلی که ندارد کجا برد. خداحافظ شما دوستان، در پناه رحمت عام خداوند باشید.
سرسری نتوان گذشت
بعد از ظهر زیبایی رو براتون آرزومند هستیم عزیزان دل. امیدوار هستیم که با نشرات نیمروزی رادیو دری همچنان ما را همراهی بفرمایید. در این لحظه همکارانمان در برنامه روی موج جوانی آماده هستند که این برنامه را به صورت زنده و مستقیم با مدت 70 دقیقه تقدیمتان کنند. با این برنامه و همکارانمان همراه باشید.
در حضورت شام ما بی ماه نیست، نیست اینجا دل که خاطر خواه نیست.
دل هوایی می شود، پر می کشد، از خراسان تا به کابل
راه نیست.
اینجا روی
موج جوانی
جوانی جوانی
دهان بستی، دهانی باز شد، تا خورنده لقمه های راز شد. چند خوردی چرب و شیرین از طعام، امتحان کن چند روزی در صیام. به نام او که روزه و روزداری را برای ما نوشت، خدای خوب و مهربان ما. سلام دوستان جان، درود همراهان مهربان. مهمانان خوب خدا، گوارایتان مایده های آسمانی و روز نمازهایتان مقبول درگاه الهی. خوش آمدین به برنامه خودتان روی موج جوانی. موج جوانی صدای شما دوستان جوان هست، صدای همدلی و محبت شما، صدای خواسته ها و نیازهای شما. من ارغوان حیدری و همکارانم آقای موحد تهیه کننده، آقای بینش نویسنده، خانم بزرگری صدا بردار، خانم احمدی دستیار تهیه و خانم ها وفا و دهقانی گزارشگران برنامه، تشکر میکنیم از اینکه امروز هم تا پایان با ما هستین.
با شماییم، با بهترین ها. لبخندتان برنگ دوستی، با ما باشین بر روی موج جوانی جوانی جوانی.
لحظات شاد و عصرانه تان را اینجا سپری کنید.
تماس بگیریم با این شماره ها
در ایران 3800 226،
0794 717 1 44، در افغانستان.
همکاران ما بر روی موج جوانی بهترین لحظات را برای شما آرزو میکنند. بله، میکروفون برنامه در خدمت شما دوست جوان است. بفرمایید.
امینی هستم از شهر هرات. اولین سفر
سلامت سرفراز باشین. سنت الله جمال زاده هستم، فارغ التحصیل
از پاکستان. علیرضا احمدی هستم، باشنده کابل.
من خداوند
خدا
مهربان،
یلدا جیرمنی هستم، یک تن از مسجد رحمان رحیم. من مسجد محمدی هستم، یکی از شهروندان ولایت هرات.
جناب حسینی از طلاب مشهد مقدس و متولدی ولایت دایکندی و ولسوالی شهرستان.